سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و سراسر جهان. شما عزیزانی که مطمئن منتظر دیدن و شنیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری بسیار بسیار ویژه فقیه حکومت من درآوردی اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی، وحدت وحدت همه با همه انقلابیون در سال 57 حکومتی رو به قدرت رسوند یا تولید کرد که مورد حسرت همه جهانیان است. و اما اون چرا که شنیده اید درباره بودن و یا نبودن حمله و شکسپیر فراموش کنید، فراموش کنید. پرسش اساسی این است: عبدالباقی زنده است یا مرده است؟ سازنده ساختمان متروپول که با فرو ریختنش قربانیانی در میان مردم ارجمند آبادان به جای گذاشت. ولایتی رو به یاد دارید، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه حکومت فقیر و حافظ شناسی او رو هم به یاد دارید. اما خواهید شنید و خواهید دید نقش زغال خوب در خیام شناسی ولایتی رو، علی اکبر ولایتی رو. گفته بودن به عنوان شوخی پلیسی نگه داشت، کسی رو گواهی نامه از او خواست، بعد رانندگی کرده بود. گفت شما به ما گواهی نامه داده اید که میخواهید حالا چگونه به دارالخلا بروید؟ ملایان در این زمینه هم فتواهای تازه‌ای صادر کردند. پست مدرن نیست. اصلاح طلبان دیده اید، اصلاح طلبان صادراتی و حکومتی از هابرماس و بقیه صحبت میکنن، پوپر در داخل اون روی سکه این صادراتی ها در این زمین ها مکمله هم. در یک دست هابرماس و پوپر، در دست دیگر مفاتیح الجنان و توضیح المسائل. و اینکه از چین کسی آمده بود به دنبال اسلامی میگشت که سر از جمهوری اسلامی فرزندان و نوادگان او در آوردن. در این زمینه هم گزارشی ویژه داریم. برگردیم به عبدالباقی. حسین عبدالباقی زنده است یا مرده؟ در این زمینه سخنانی داریم. اما یک نکته رو که من بارها اشاره کردم در اینجا بازگو میکنم که هر نظامی که اون چی که در ایران هست نظامی نیست، هر حکومتی، هر بر تخت قدرت نشسته ای در هر جای جهان و هر ساختاری که هست ارزش هایی داره. در زیر آسمان ایران انقلابی به روایت ملایان ارزش هایی جاری است. بی سوادتر محبوبتر، گفت آیت الله خمینی، پنهان نکرد. ما تخصص نمیخواهیم، تعهد میخواهیم. اون که کسان خود رو به جوخهای اعدام فرستاد، به کشتارگاه های حکومت فرستاد، محبوبتر. اون که کسان خود رو شخصا حکم قتلشون رو صادر کرد، محبوب تر. و چون این است که عبدالباقی محبوب حکومت و سازندگان معتبر شایسته مدال ولایت، نه اونها که ایران رو ساختن، مانند روانشاد الغانیان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. اما حسین عبدالباقی خیر، صاحب مدال و نشان. میبینیم، ادامه خواهیم داد با هم.
به نام خدا و با سلام، این جانب حسین عبدالباقی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانسازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمانسازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت، معدن، تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت سال 97 برگزیدند.
بله، ساختمون متروپول فرود آمد. سازنده آن عبدالباقی گفته میشه که کشته شده. دستگاه‌های رسمی حکومت فقیه اعلام کردن که جزء کشته شدگان بوده در فرود آمدن. گفتن جسدی که به نام او شناسایی شده و معرفی شده سر نداشته. و بسیارتر گفته شده، صاحبان عزا گفتن بسیار که عبدالباقی رو فراری دادن. حامیانه بسیار داره، همونهایی که به او مدال دادن و نشان دادن. به روانشاد حبیب الغانیان اشاره کردم. ساختن پلاسکو و اقدامات دیگه. اعدام کردن الغانیان رو. و بعدها ساختمان او رو، ساختمان پلاسکو رو که یکی از اقدامات او بود فرو ریختن. تفاوت از زمین تا آسمان. این یکی ساختمان سازندش مدال میگیره از دستاندرکاران حکومت و بر صد نشانده شدگان حکومت. گفتم معیارهای چنین حکومتی همین هاست. چقدر سهیم بوده ای در تحکیم این حکومت و پیش بردن منویات ولی فقیه. و همینه که تخصص نمیخواهیم، تعهد میخواهیم. و وقتی پایه تعهد به میان بیاد، پای ابرهه از صدر اسلام هم به صنایع پتروشیمی امروز وا میشه. نقش ابرهه در صدر اسلام و پتروشیمی امروز از زبان یکی از مسئولان ولایت فقیه میشنویم با هم.
اخیراً طرحی در مجلس کلیاتش تصویب شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادغام بشه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا حالا طرح‌های پتروپالایشگاهی بتونن زودتر به بهره برداری و نتیجه برسن. نظرتون رو در این مورد می‌خواستم بدونم.
وقتی که ابراهه اومد طرف کعبه، ابراهه پیغام فرستاد برای حضرت عبدالمطلب که ما میخواییم به اینجا آسیب بزنیم. عبدالمطلب یه جواب داد، گفت چی؟ من حافظ این شترانم و بیتم صاحبی داره. مجلس شورای اسلامی و مسئولان وظیفه خودشون رو انجام میدن، ما هم وظیفه خودمون رو در شرکت انجام میدیم.
بله، بیت هم صاحبی داره. خب شما اگه متوجه منظور این مسئول ولایت مدار شدید، حتما ما رو هم در جریان خواهید گذاشت. در مقدمه من اشاره کردم که این شوخی رایج بود که کسی رو به خاطر رانندگی بد پلیس نگه داشت و از او گواهینامه خواست و با خیلی لحن به اصطلاح پرمدعایی که آیا شما به ما گواهینامه داده اید که اونو میخواید، پرسشی بود. همین وضعیت رو هم داریم. اعتراضات به گرانی ها و موارد دیگه. ولی خب راه حل مثل همیشه چه هست؟ نخورید. میشنوید.
کم بخورید. غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بیمزدید. و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه، اینه پیغمبر میگه کسی که در شبانه روز سه وعده غذا میخوره یه افساری به سرش بزنید ببرید تو طویله کنار حیوانا، اربتوه مع الدواب. ببایید اولین ببین.
بله خب کم بخورید. کسی که سه بارم روایت هم که میتونیم به راحتی بسازیم، کار ساده است. و حالا با این کم خوردن باز همچنان مسئله قبل از عبدالباقی دارالخلا بود که در آستانه دارالخلا اول پای چپ یا پای راست. دستورالعمل برای اونجا، این مکان بسیار مهم در فقه حوزوی هست. دستورالعمل که چگونه بنشینید و چگونه اقدام کنید. میبینیم، میشنویم، ادامه خواهیم داد.
موقع دستشویی نشستن رو به قبله یا اینکه برعکس پشت به قبله نشستن حرامه.
خب بله شباهتی داره. به هر حال من اون ماجرای گواهینامه شما چه دادید به مردم؟ یا نه اینکه چه دادید، چه ها که گرفتید از سفره مردم، چیزی نمونده برای خوردن. نگران این موضوع نباشید. پرویز کیمیاوی عزیز، فیلمساز ارجمند ایرانی، از استادان من در سینما و تلویزیون، فیلم‌های متعددی ساخته مثل پلیکان، مغول‌های او و فیلم‌های دیگه. در همین مغول‌هاست جایی که بسیار فیلم دیدنی. که میگه شما یه بیل و کلنگ به ما بدید پدر بیاموز، کشاورزی است. آب از کجا؟ خاک از کجا؟ حالا به همین مدل داستان این ملایی است که زحمت هم کشیده برای کرولال های عزیز هم زبان ویژه رو به کار برده. و ما در این میون از این بابت از مسائل مهمه فقه حوزوی فاصله میگیریم. حل شد بخش دیگه از اون. و ما بسیج افزایش جمعیت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیت هم صاحبی داره، منظور علی خامنه ای است. تا به بیت مردم ایران هستند البته. افزایش جمعیت، جمعیتی که فعلا هست که باید کم بخوره، حالا باید رام بیفته افزایش بیشتری داشته باشه. آمدن و گفتن که همه آمدن، وزیر بهداشت اومده گفته باید قرارگاه های افزایش جمعیت در نهادهای انقلابی، در نهادهای دولتی و حکومتی بذاریم. گفتم یعنی وزارت خارجه شما میرید میگید که ما میخوایم افزایش جمعیت داشته باشیم. یه طبقهش هست مال افزایش جمعیتی، میتونید برید اونجا تولید کنید و جاهای مختلف، همه جا، نهادهای مختلف. وزیر بهداشت، این از وزیر بهداشت که آمده گفته. و بعد از نکته جالبی که مطرح شده اینه که طرح تشویقی جمهوری اسلامی برای بازنشست شدن، برای بچه دار شدن بازنشستگان. بازنشستگان هم گفتن اینو بازنشستن و چرا باید بهشون حقوق بدیم؟ الان فکر مشعشعانه این که تشویقشون کنیم تولید مثل کنن، بازنشستگان ایران. منو یاد منشویکای روسیه میندازه که بلشویکا که داشتن میومدن، اونایی که مخالفشون بودن میرفتن در دهات، گفته شده این حرفا، در دهات روسیه و به بانوان مسن و اینها میگفتن به مردمان که این کمونیستا اگر بیان، لنین گفته همه به اصطلاح بانوان مسن رو ما تخم مرغ میزنیم، جوجه کشی میکنیم. این رو حالا یا خود کمونیستا ساختن برای تبلیغات مخالفانشون یا هر چیزی، ولی همچین حرفی در داستانهای اون زمان و بعدها رایج بود. حالا بازنشستگان هم جمعیتش ایران رو افزایش بدن و لزوم بسیج شدن تمام بخشهای جامعه برای افزایش کشور. ناصر سیمفروش مشاور عالی وزیر بهداشت، خود وزیر بهداشت کافی نبود، این مشاورش هم آمده و چنین گفتیم. بله و باز هم کسی دیگه آمده، طاهری مدیر تبلیغ حوزه‌های علمیه گفته باید کاری کنیم سایر اقشار هم به طلبه ها در امر فرزندآوری بپیوندند. در شماره دیگه از تفسیر خبر اشاره کردم، من مفهوم این روشن نبود، یعنی برن کمک کنن به طلبه ها، این چجوری میشه؟ یا بپیوندن داخل چجوری بپیوندن؟ جداگانه بپیوندن؟ با هم بپیوندن؟ چجوری هست؟ و بعدش هم رئیس بسیج جامعه زنان کشور آمده و گفته که چه کنیم چه نکنیم. ایشون هم گفته که باید بسیج بشن زنان بسیجی برای افزایش به اصطلاح جمعیت زنان بسیجی. به چه شکل؟ دیگه به خود زنان بسیجی، به طور بسیجی افزایش جمعیت تولید مثل مراحل مختلف اون هست. و اما این رو ما دیدیم، این گزارش رو دیدیم درباره دارالخلا اشاره کردیم، افزایش جمعیت از مسائل مهم است که باید حل بشه هر چه سریعتر به طریق بسیجی. ما هنوز فاصله اما نگرفتیم از فرهنگ به اصطلاح منحط غرب و غیر غرب و بقیه و اینها، به این فرهنگ بسیجی هنوز درست جا نیفتاد، هنوز متوجه نشدیم. بعد از این همه منبر و رادیو تلویزیون های اشغال شده در ایران و همه اینها متوجه نشدیم که موسیقی چه ضررهایی مثلا داره. میشنویم یکی از ولایت مداران، عالمان ولایت مدار و مکلای حکومت رو درباره مضرات موسیقی با هم میشنویم.
موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره، یبوست میاره، قولنز روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره، ژنتیکی تغییر داره بدن ایجاد میکنه، نمیذاره از بدن عفونت دفع بشه. خدمت شما عرض دارم که غلظت خون میاره، غلظت خون بالا میبره، در زنا هورمون زنونه رو از بین میبره، در مردا هورمون مردونه رو از بین میبره، غیرت از بین میبره، بینایی رو به شدت ضعیف میکنه. بله اینا رو برین امتحان کنیم. مثلا این نفر که بیماری قند داره یه دو ساعت بذاریم موسیقی دام دارن گوش کنه، بعد قندش اندازه بگیریم 200 تا میره بالا تا یا 100 تا میره بالا. خب هر نوع موسیقی، حالا چه سنتی چه غیر سنتی،
برحال سنتی غیر سنتی، من دیگه که گزارشی رو دیدم که درباره حوزه‌های علمیه که بیماری‌هایی که در اونجا رایج هست، یکی از این بیماری‌ها بیماری باستانی بواسیر هست که اونا البته موسیقی خوب گوش نمیدن، ولی در ارتباط با این نظریه به هر حال ممکنه، یعنی شاید از موسیقی از راه دور همسایگانی کسی به گوش اونها میرسه، این چون در فهرست بیماری‌های که ایشون نام بردن نبود. برای این احتمال هست، چون بسیاری از علمای ما سنین کمی بالاتر از 50 سالگی مبتلا به چنین بیماری هستند و بیماری های مشابه دیگری. در مورد افزایش جمعیت فکری هم به نظر من رسید، باز هم پیشنهاداتی امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. یکی از کارهایی هم که میشه کرد برای افزایش جمعیت، جمعیتی که دیگه موسیقی هم گوش نده، اینه که ما بیایم مداحانی که از الان 6 و 8 و اینا میخونن و ترانه های مختلف و از خواننده های سابقا رو که در ایران بودن و هنوز هم البته بیرون ایران مشهور میخونن و حتی دیدیم فیلم شعله هندی رو هم داشتن میخوندن، بیان و ترانه های به اصطلاح وحدت اسلامی که علم الهدا عملا انجام میده اونها رو بخونن، ترانه مداحان، ترانه های بسیار تحریک کننده. این موسیقی حلاله، این موسیقی من اینجا در واقع ضامن که این حلاله. میبینید در مداحی به اصطلاح موسیقی های در حال اجرا میشه و بعدم خود بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته برای حفظ حکومت به هر کاری میشه پرداخت، همه اون چیزی که حرامه، شراب خورد، دروغ گفت، همه اینا رو گفته آیت الله خمینی. بنابراین این موسیقی رو هم میتونیم این کارو بکنیم، تحریک‌آمیز که همونجا فیلم مجلس تولید جمعیت بشه، بسیجی و اینها محرمان دیگه، هم با هم دیگه یه خطبه جمعی صیغه و این چیزا هم شاید بشه خوند، و یا اساسا در هم و بر هم و همه اینها. این هم پیشنهاد بود، فیلم بدایه به ذهن ما رسید، امیدواریم به این هم عمل بکنن، به خصوص در این حکومتی که نقش زن هم بسیار مهم است، بسیار هم مهم هست و بارها تأکید کردن. به طور نمونه میبینیم در نمایشگاهی که برگزار میشه بی نهایت اهمیت داده میشه به زنان در ایران، مردان که اساسا اهمیت داده شده. بله این نمایشگاهی است از بانوان کارآفرین و محصولاتی که تولید کردن و اینها که خب برای حفظ عصمت و عفت و اسم نیست، اینها عصمت و عفت دو شخص تنها نیستن، کلیست. یک بانوی هم حضور نداره. و مقام زن حالا باز میشنویم از زبان یکی از ولایت مداران حکومت.
آخه چه ضرورتی داره زن بره بشه کارمند بانک یا سرکارخانه مهندس وزارت راه؟ اینا چه ضرورتی داره؟ ما بپذیریم حکم اهل بیت را. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر در جریان دیگری سوال کردن نزدیکترین حالت زن به خدا چه زمانی است؟ فرمودن معلومه ان تلزم قعر بیتها، نزدیکترین حالت زن به خدا این است که در پستوی خانه اش بماند.
خب دیدین این قعر و این عین این قعر اینقدر عمیق بود که دیگه مولا درزش نمیرین بابا. یعنی روایت که می چه معنی داره زن کارمند بانک باشه؟ معنی داره آخوند رئیس جمهور باشه؟ بند چه معنی داره که زن مثلا کارمند تلویزیون باشه، رادیو تلویزیون باشه؟ معنی داره ولی آخوند وزیر مثلا صنایع باشه؟ اینا هست، روایت هست، نیست خود ما خلق میکنیم. بیل به کمرمون که نخورده که، اگه روحانیت عظیم و شأن شیعه نرسید خود ما میتونیم خلق کنیم. بله چه معنی داره؟ بله حالا یه زمانی میگفتن نشینند و زایند شیران نر، الان بشینن همون قعر خونه و اینها از همینا تولید کنن، از همین ملایان و چه معنی داره ها اینها هست. گفتیم که اشتباه نشه، یعنی به اصطلاح مقام زن هی نگید که اهمیت نمیدن. بفرمایید به این روشنی مقام اعلای زن اینه که ما استفاده میکنیم به عمق عین ایشون نیست. بله عمق ایشون عین ایشون بسیار زیاد، بنابراین استحکام این روایت هست. میگید نبرید روایت رو ببینید همچی روایتی پیدا میشه نمیشه یا هر چی که هست. بفرمایید. و اما از خصوصیات دیگه کارهایی است که امامان مقدسان شیعه در جهت حتی در عرصه آگهی هم میتونیم بهره‌مند بشیم. نه از کرامات دیگه، یعنی امامان و مقدسان شیعه در میانه بهشت رها کردن آمدن به خواب بانویی که چه کنه میشنوه.
حدیث جان خیلی خوشحالم از اینکه من کجا اینقدر بینید خوشگل شد.
مرسی از زحمتاتون.
بابا قربان شما، ولی بابا نیمروخت هم نشون بده. مرسی مرسی. حدیث عزیز دوبار عمل کرده بود، خیلی شاکی بوده، خیلی خیلی زیاد زمین زمان رو خوش میداده، اعصابش خورد شده بوده، میره حرم امام رضا نزد میکنه، روز آخر یه خواب میبینه که الان میخواد بگه اون خوابه.
خوابم این بود که یه شخصی اومد تو خوابم و مطمئنم امام رضا بود و من گفتم که دکتر احمدی خیالت راحت باشه، چون دکتر احمدی رضوی هستن و ایشون سهم دارن و مطمئن باش که بگید به بهترین نحوه که دقیقا هم
مرسی ممنونم. خیلی خیلی خوشحالم دنیا رو بهم دادن که انقدر شما دو مرتبه خنده لباتون برگشت و همیشه که ایشالا که شما هم همیشه هر وقت هر اتفاق خوبی افتاد بریم جای رز بکنیم برای حرم.
بله من یکی که باور میکنم اینو، یعنی امام رضا محمدی بخواهم برو پس دکتر احمدی برای بینی عمل میکنه بیا و ببین، قبول میکنم چون به خواب خودم ما در این مقامات نیستیم و در این جایگاه هایی که چون این خواب هایی ببینیم. اینی که ما بختیاری ها در یه سلطون ابراهیم داریم که میگیم سلطون براهیم آمد به خواب ما، بفهمی نفهمی خود سلطون براهیم بود، معاونش بود، کی بود کی نبود، که میخوای دندون تو کارش رو درست حسابی انجام بدی و تموم کنی برو پیش دکتر فرزان. رفتیم اینه که ما تصدیق میکنیم دکتر رامین فرزان، اینه که تصدیق میکنیم که بله حتما چنینه، حتما چون این اومده به خواب این بانو و برو فردا دکتر احمدی. به هر حال و اما این از آگهی تجارتی که داشتیم. احکام در همه زمینه ها داریم. آیت الله خمینی گفت بعد تا صندوق خونه خونه شما ما دستورالعمل داریم. دارالخلا که دیدید چه دستورالعمل هایی هست. بمانند میشنویم در مورد عروسی احکام تازه.
تراشیدن ریش یا ماشین کردن ریش به طوری که شبیه به تراشیدن باشه از منظر شرع مبین بنابر احتیاط واجب حرام هست و در این حکم تمام مردان در تمام شؤونشون یکسان هستند. بنابراین شأن مرد به عنوان اینکه یک نوجوان هست یا شأن او به عنوان داماد تغییری در حکم الهی ایجاد نمی‌کنه، به صرف اینکه من شب اول زندگیم هست، عقد من هست، عروسی من هست، داماد مجاز به تراشیدن ریش خودش نیست. توصیه میشه که عروس خانم و سایر بانوانی که به هر حال در مجلس عقد و عروسی شرکت کردن در مجلس مردانه و آقایون شرکت نکنن، چون این یکی از مواضعی است که بسیار در معرض خطر و گناه قرار میگیرن.
معرض خطر؟ چه گناهی؟ خب ببینید اولا اون موسیقی که گوش میده، خب همه اون مرزا رو میگیرین. حالا همین مونده که میبینید دیگه، از همین پنجره هم نگاه کنید توی آمریکا تمام مریض به خاطر موسیقی. تنها اقسام موسیقی هم هست همه مریض. اینی که کسی پیدا نمیشه همه تو بیمارستان جایی هستن مشغول مداوان، ولی همچنان لجباز موسیقی گوش میده. اینی که حالا موسیقی گوش بدید، مجلس زنون مردونه هم با هم، زن و مرد با هم باشن تو مجلس عروسی، وا ویلا، پیدا کنید حسین عبدالباقی رو. بند باتی نباید شد زن و مردونه. بند این از این. و اما اگرم به عروسی میری حجاب، برای اینکه اتفاقی هم نفته حد اکثر دیگه یه نقابی چیزی بانوانم بپوشونن بد نخواهد بود. موسیقی رم به هر حال این فیلمساز تولیدی به اصطلاح ولایت فقیه اوایل انقلاب محسن مخملباف همون اوایل یه چیزایی میگه، رئیسی شورایی بودن، بسیار فیلمسازا رو خانه‌نشین کردن و خیلی ها بودن در اونجاها، از جمله همین میر حسین موسوی و بقیه و اینها. پدر آقای زم روانشاد ایشون همه کاره بود، محمد علی زم در اون شورا. بماند همه این داستان ها، میگفت من وقتی که رد میشدم از کوچه ها در زمان شاه گوش میگرفتم که موسیقی نشتم. خب برای همین چیزا بود دیگه، به این امراض دوچار نشه و بقیه و بقیه و اینها. برحال اما در همین زمینه ها مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور آمده گفته باید زیبایی های حجاب رو نشان دهیم. من آقای مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، چون فرهنگ خصوصی هم داره کشور، شوخی نیست، ما تو این 43 ساله متوجه شدیم اصلا زیبایی های حجاب رو متوجه شدیم. شما لطف داری محبت میکنید که باید معرفی کنه، زحمت میکشید، حالا نشان ندید. آقای مجید امامی این محجبه های مدل های به اصطلاح شما هست، نوم کمپل های به اصطلاح مکتبی رو دیدیم، ما کافی از همون روز اول متوجه زیبایی های حجاب شدیم، یا روسری یا توسری متوجه شدیم. همون موقعی که جلو نخست وزیری مهدی بازرگان جمع شدن بانوان و اعتراض کردن و گفتن ما این زیبایی های حجاب رو نمیخوایم و اینها، و بعد مورد فحاشی و بددهنی مهدی بازرگان و همه اعضای همچنان فعال جبهه ملی در حکومت و حزب توده و مجاهد و فدایی و همه قرار گرفتن که اینها ساواکی هستن و پوشای بدی به اونها داده شد، همون موقع متوجه زیبایی ها شدیم. همون موقع متوجه زیبایی های حجاب شدیم و الان مرتب متوجه زیبایی های حجاب میشن با پونس چسبوندن به پیشانی دختران ایرانی، یکی از صادراتی گنجدارهای صادراتی حکومت و اینجا و از آبرمستانهای امروزی که پونس به پیشانی دختران ایرانی فرو میکرد، متوجه میشدن چقدر زیباست این حجاب. شما دیگه زحمت نکشید. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه راه و خبرهای ویژه دیگر. چگونه گورکا سخن میگوید. تا لحظات دیگر. بله، مقدسان شیعه رو گفتم اینقدر روایات که تولید شده بعد از انقلاب کم و بیش به اندازه روایاتی است که از دوره صفویه، از دوره صفویه پادشاهان صاحب سبیل و بعضن مبتلا به بواسیر رو چون موسیقی میشنیدن برخی از پادشاهان صفویه، از اون زمان تا انقلاب روایاتی بود که امروزه به اصطلاح این روایات پست مدرنیست هست و بقیه موضوعات. مقدسان شیعه در روایات تازه همه به زبانهای حیوانات صحبت میکنن، میرن میان و اونها به مقدسان شیعه مراجعه میکنن. پیشتر در اساطیر و ادبیات و افسانه های دینی و مذهبی ادیان مختلف و این بود که حضرت سلیمان بود که به زبان حیوانات صحبت میکرد، اما الان فرق میکنه. با هم میشنوید.
یه گرگی آمد، همه گفتن آقا گرگه، الان هم نمیدونم گرسنه است، گفتن نترسید این التماس دعا داره. آمد جلو، همه بایستدن نگاه میکنن. بعد از نماز گرگه خوابید رو زمین، پوزش مالید به نعلین علی، شروع کرد هی با امیرالمومنین یه جورایی حرف زدن. حضرت فرمودن چشم چشم، قصه نخور، دعا میکنم، باشه، نگران نباش، برو. گرگه رفت. چی گفت آقا؟ فرمود این چی؟ این گرگه زنش حامله است، میگه بدزاست، میترسم سر زا بره. ما اینجا بیچاره گرگه هم زنزلیل بوده، خلاصه اینجا بی ماده بمونیم، یه التماس دعا، یه دعا کن بچه ما سالم به دنیا بیاد. حضرت الان چشم دعا میکنم. سال بعد همون موقع مردم از مسجد میمدن موقع نماز ظهر بیرون، دیدن چند تا گرگ رو تپه بایستن زوزه میکشن. حضرت خندید، فهمود اومده تشکر بکنم، میگه آقا اینم بچمه.
بعد اینطور هست دیگه. خب من یه روایت دیگه ای از همین با همین مضمون شنیدم که این گرگ نیست، شیرم هست، هم و اقسام هست. میان و بچه دار بشن چنین میکنن و شنیدید بقیه موضوع. شیر، گرگ، فیل، همه اینها هست، کبوتر و بقیه موضوعات هم که شنیدید، جای تردید نیست، لحظه شک نکنید در صحت و سقم این روایت، وگرنه گرگا که نمیمونن اون بالا. تشکر بکنه با بچه ها و برای بچه ها و خانواده و اینها، اونا هم یه جور افزایش جمعیت خودشون داشتن دیگه. بله، حالا اون فیلم معروف با گرگا برقصیم با همچین نامی تقریبا، رقص با گرگا یا هرچی که، اونم به هر حال شاید الهام گرفته از چنین صحبتایی باشه، نمیدونم. و ما روایت دیگری در این مدت ها پیش پخش کردیم که شخصی از چین میاد. در من جای این روایت رو متوجه نشدم، منو از گمراهی در بیارید که شخصی از چین میاد حضور پیامبر گرامی اسلام و در اونجا زمانی است که به اصطلاح ابوبکر خلیفه است. از نظر تاریخی با هم نمیخونه، ولی این بابا با هیجانی میگه که نمیشه قبول نکرد. یکی از آخوندهای پروار حکومت میشنویم.
از حدیثیه که یک شخصی آمد پیشه از چین آمد خودشو رسون مدینه پیش پیغمبر، گفت دنبال اون دینی میگردم که شعارش لا اله الا الله پیغمبرش محمد رسول الله، حالا که زمان خلافت اون قاسب اولیه، ولی امامش علی ولی الله. گفتن نه سرتو میبرن، این نیست، این تو خونه نشسته، خلیفه یکی دیگه است. گفت نه من این دین رو بخون. دستشو گرفتن آوردن خدمت حضرت، میگفتن آقا این هم چیز. حضرت بهش فرمان گفت خب تو از چین اون زمان چجور فهمیدی این دینو؟ گفت آقا من باقی دارم، یه گلی تو اون باغ باز میشه، یه طرف گل برگ گل نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اون طرفش نوشته لا اله الا الله علی ولی الله.
بله، همونطور که اشاره کردم اول روایت اینی که میاد حضور پیامبر اسلام و میگه که از چین، چین نه ماچین، چین ماچین که دیگه خیلی دورتره، چین و ماچین شنیدید دیگه قطعا. برحال میاد و بقیه داستان یه گلی هم داره. خب برای این روایت کاملا درسته، برای این نوادگان همون چین، از چین این همه راه دور، حالا اون موقع با خیلی طول میکشید تا بیان برسن به این منطقه، ولی الان خب هواپیما سوار میشه یه استاپ هم تو راه دارن. و این چینی ها نوادگانشون این ماو زمین چین رو چنان شخ زدن که نوادگانشون الان دیگه در باغاشون یه گلهایی در اومده که نایب امام رو دنبال یه جور اسلامی هستن که این گلها که نایب امامش عوض هم میشه. مثل این آلبوم های متحرک هست که عکس مرتب عوض میشه، اول خمینی بود دنبال یه اسلامی، اون ورش حالا کی بود، یه دهی میگن بعضی وقتا جیمی کارتر بود، بعضی وقتا یکی دیگه بود، بعضی وقتا این بود اون بود، ولی به هر حال این ورش فعلا دو ده، یه خامنه ای بود یکی هم خمینی بود، ورد خامنه ای که آمدن. خب ببینید دیگه روایت از این درسته رو دقیقه. نوادگان همون از چینی ها، از چین الان آمده همه جا هستن دیگه. چرا گله میکنید؟ گله و گله گذاری و اینها میکنید که چینی ها زیاد شدن. حالا دنبال یه اسلامی میگشتن که ولی فقیهش این باشه، نایب امامش این باشه، اومدن پیدا کردن ولکن معامله هم نیستن، دارن هم میگردن دنبال این اسلامه، اسلام انقلابی از زیر خلیج فارس گرفته تا بقیه زمینه ها دارن میگردن از چین. و به همین دلیل هم هست که خوشبختانه الان چین و ولایت با همدیگه چنان اسلام شناسی رسیدن که نگو. این وحدت اسلامی یه ورش هم این وره از چین با هم میبینیم، از محصولات این وحدت اسلامی با برادران چینی یا برادران از چین.
فقط یه خورده از این عزیزان چینی رو کم میبینم، اما آثارشون همه اینجا هست و تبریک میگم دست همه این عزیزانی که از تولید و اشتغال حمایت کردن، جلوی واردات رو گرفتن، برندهای جهانی رو نذاشتن بیان. واقعا زحمت خیلی زیادیه، باید ازشون حتما تشکر کرد که ما رو به یکی از استانهای کشور چین تبدیل کردن. این همه خودروی چینی در خود چین هم توی نمایشگاهش نیست، برندهای دیگه جهانی رو شما میتونید اونجا ببینید اگر تشریف ببرید. کار بزرگیه، به هر حال باید ازشون خیلی تشکر کرد و مردم هم حتما ازشون ممنونن بابت این که همشون رو چینی سوار کردن.
بله دیگه. بله. خوب طنزی هم در سخن ایشون هست و مردم هم متشکر هستن از اینکه این همه خودرو چینی، این همه حتی ارکان اساسی یعنی این اسلام شناسی چینی ها به جایی رسیده که آفتابهی می سازن که یه آب کر جا می گیره درش، یه همچی آفتابهی تصویر می سازن، همینطور که میندازی صدای عبدالباقی اینا از سوش در میاد. حتی دارن چنان به اسلام شناسی رسیدن طریق به اصطلاح نایب امام که دارن روبوتایی میسازن، آزمایش هم کردن که میتونن نمازهای قضا شده مؤمنین و مؤمنات ولایت مدار رو به جا بیارن. شوخی نیست، فقط ماشین نیست. جانمازهایی دارن که همون تا پنش کردی ملائکه حاضر. حیران که این مؤمنینی که در ولایت فقیه به وجود اومده، ابو سعید ابوالخیر اصلا خادمشون هم نمیتونه باشه. عطار و بقیه و ابوالحسن خرقانی و بقیه اصلا به گرد پاشون هم نمیرسن. از چین این روایت حکمتش در اینه که نوادگان همون چینیه سر از اینجا در آوردن، شناختن الان چنین میشناسن که در تمام زمینه ها همراه ولایت فقیه هستن. و این کشفیات این علما چنان عظیم هست که من واقعا حیرانم. این همه وصل شدن به عالم بالا را از کجا آوردن؟ حتما از عبادات بی‌تردید. یک نمونش کشف تازه است. قبلا هم گفته بوده که دیگه از ولایت مداران معمم درباره استفاده اسرائیلی از اجنه برای اطلاع رسانی. حالا همین آدمایی که اطلاعاتی ها در تشکیلات اطلاعاتی، پاسداران، وزارتخونه‌ها، همه جا مال کشورهای مختلف هستن و گونی گونی اطلاعات میبرن و میارن و همه اینها، اینا لابد اجنه هستن دیگه، به شکل انسان در اومدن. نمونه دیگه‌ش هم میبینی، از اجنه در جنگ ها استفاده کردن. ایناست، اینا محصول همون وحدت اسلامی با چینی هاست و هم میبینیم.
میگن که برخی از این قدرت های بزرگ یه اصلا سازمان هایی دارن که این سازمان ها جن ها رو به استخدام خودشون در میارن و از اون استفاده میکنن تو جنگ های مختلف. مثلا تو جنگ های خاورمیانه برخی از قدرت ها از برخی از این جن ها استفاده کردن از نوع بدشون. آیا چنین چیزهایی محتمل نیست انجام میشه توسط انسان یا افرادی؟
ما اون جن هایی که با انسان های معمولی مرتبط میشن غالبشون از شیاطین جن هستن و شیاطین جن بیشتر در کار شرارت و ضرر زدن به انسان هستن. بله اگه ازشون بخواین که انسان‌های بیگناه رو بکشن میکشن، کاری کنن که انسان‌های بیگناه توسط خود انسان‌ها کشته بشن، یعنی انسان‌ها جهنمی بشن، این کار رو میکنن. این امکان وجود داره، قرآن حرف رو گفته، در روایات داریم، علم ثابت کرده این مطلب رو.
بله در جنگ ها استفاده میکنن. در جنگ 8 ساله حالا ما از یه سری استفاده کردیم که خود اجنه هم انگوش به دهان موندن. از جنرال های استفاده کردیم، تولید و استفاده کردیم، 5 قفه این بر 8 قفه این بر. همه این جنرال هایی که الان برگشتن همه کاری اقتصاد مملکت و بقیه زمین ها هستن. اجنه انگوش به دهان موندن چون آمریکایی ها و شوروی و همه اینا اجنه ای تولید کردن فرستادن برای کمک عراقی ها. ما خودمون همینجا گاهی وقتا که رد میشیم از جاهای رد میشیم، اینو از این ادارات نهادهای آمریکایی یک ادهی میان میرن هم دیده میشن هم دیده نمیشن. تو نگو اجنن دارن تربیت میکنن هست اینا. ولی بالا غیرتن این پاسداران، فرماندهان پاسداری که فرستادیم به جبهه ها، در جبهه ها فرماندهی کردن و اینها، بالا غیرتن. اگر اجنه میدیدن در نمی رفتن. یعنی به زانو در اومدن آمریکا و شوروی و عراق و انگلیس و فرانسه و ماداگاسکار و همه اینا در جنگ 8 ساله به خاطر همینا بود دیگه. اینه که این روایات اصلا مولا درزش نمیره. بله بخش جنشناسی، علم جنشناسی در ایران بعد از انقلاب به درجاتی رسیدی که خود اجنم چون باطره زده دارن نگاه میکنه. اینم علم لدنی از کجا اومده؟ و اما یکی از این صاحبان علم لدنی، آقای علی اکبر ولایتی، پزشک اطفال که در کبودی لبان ایشون زغال خوب هم قطعا بی تأثیر نبوده. من اهل این سخنان نبودم، اما مردمان ایران رو، جوانان ایران رو معتاد کردن. بالای 7 میلیون معتاد رسما در ایران وجود داره، اکثرا جوان، قطعا رقم بیشتره. اما از اونجایی که من این نداره مصرف تریاک، لبان کبود بسیاری از ولایت مداران گواه چنین موضوعی است. این ولایتی حافظ شناسیش که به یادمون هست، اگر یادمون نیست با هم میبینیم گوشه ای از حافظ شناسی علی اکبر ولایتی رو که دکتر اطفال وزیر خارجه مدت ها طولانی و بعد همنشین با رهبر جمهوری اسلامی.
یا مثلا در غزل دیگری که میفرماید که ای برندان مکنه زاهد بله. حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم، ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آوری در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری، یعنی از می وحدت، تو رو یک سری میبرن به بهشت. یکی بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟
بله چی بود؟ از اونجایی جامی به کف بیاری، از اونجایی که به کف میاری، بله. با کف صابون و این چیزا بسیار فرق میکنه. به هر حال من یاد یه همشهریمون میندازه که همیشه وقتی این زرول مثلا این صحبت رو میخواست استفاده کنه، نیش عقرب نظر کین است، میگوتش این نیش عقرب نظر کین است، بعدیشون میگو بلکه اقتضای طبیعتش اینطور بارش آورده است. حالا آقای ولایتی چون این همنشینی فضل و اراده و مثل خود رهبر مرتب شبهای شعر و اینا، اینه که حواس خیام شناسی هم پیدا کرده بعد از حافظ شناسی، اینه که آمدن و صحبتهایی کردن و فیتزجرالد که ترجمه کرده بود خیام، چه صحبتهایی خواندنی است و عزیزانی مثل تنظیمسان عزیز گمان نبرند که به رقابت با اونها برخواسته و به طنز اینها را نوشته. به هر حال در همین وضعیت هست که خب مثلا فردوسی هم به انگلیسی که ترجمه میشه میشه حافظ. میبینیم عکسی هست در اینجا با هم میبینیم که چگونه هست وقتی که حافظ شناس و خیام شناس ایران میشه علی اکبر ولایتی، فردوسی هم وقتی به انگلیسی ترجمه میشه بنبست فردوسی میشه حافظ، که البته فردوسی نام مناسبی برای بنبست نیست، چون فردوسی راهگشا بوده و هست شاهنامه فردوسی. ممنون از رامین عزیز برای فرستادن این عکس. و همه اینها رو گفتیم، ولی شما هم تایید میکنید که مگر مردم دل از این حکومت میکنن؟ ابدا ابدا. میگید نه حرف این مولای پروا رو گوش کنید.
ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم، همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایتی وابسته هستند. مرغ چه هیچی، تخم مرغ چه هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنند دست از این نظام بر نمی دارند.
پس بشه آخون باید گم بشه.
بله دیدید حرف ایشون مردم هم تایید کردن، همه گفتن شعارهایی که دادن کاملا روشنه که از دل و جان راه نمی کنن یه همچین نعمت الهی رو. آسمون باز شده یه همچین نعمت الهی جنایی حکاهی نازل شده بر هست و نیست مردم ایران و چون این نعمتهایی رو مگر مردم دست بر می دارن. دیدید دیگه چه محبوبیتی و چه حمایتی هست و یکی از اینها همین گلاب بروتون بلا نسبت شما رئیس جمهوری من درآوردی ابراهیم رئیسی است که میگی که برای رفع مشکلات معیشتی مردم پای کار هستیم. شما 43 سال پای کار هستید و بعدم میگه آینده ایران رو بسیار درخشان و امیدوار کننده میبینیم. ما آینده ایران رو درخشان و امیدوار کننده میبینیم، نه اونطور که قطعا شما میبینید. شاهدندگانی که تایید کردن گفته های اون آخوند پروار رو قطعا آینده ایران رو درخشان میبینن، چون این آینده رو خود اونها جوانان خواهند ساخت، کودکان امروزی خواهند ساخت، نسل‌های بعدی خواهند ساخت. صاحبان اصلی، صاحبان بیت، بیت ایران خواهند ساخت بی تردید. زخم دیدگان از انقلاب، کسانی که آینده اونها بی آنکه سهمی در 57 داشته باشند خواهند ساخت بی تردید. همه اونهایی که گفتند و گفتند طی این سالها جمهوری اسلامی نمیخواین خواهند ساخت بی تردید، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن خورشید از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زن. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار با ایران هرگز نخواهد بود.
ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم.